از این معیارها بخوایم مورد تحلیل قرار بدیم، شاید بشه گفتش که با توجه به اینکه ما در سال حدوداً بین 400 تا 600 هزار وسیله نقلیه موتوری بیش از دوچرخ به ناوگان حمل و نقل موتوریمون در کشورمون اضافه میشه، شاید در بدترین شرایط حدود نیمی از این ناوگان از سن مفید عملکردی خودشون که بتونن با استانداردهای زیست محیطی از منظر هم مصرف سوخت هم انتشار آلاینده ها برخوردار باشن عبور کردن و اون منبعی که اعلام میکنه که خودروهای ایران مقدار فرسودگیشون حجم خیلی زیادی رو در بر گرفته، از این منظر میتونه عنوان بکنه که تقریبا بر اساس برآوردها و تخمین هایی که ما انجام دادیم در دانشگاه تهران قریب به نیمی از ناوگان خودروهای موتوری سواری و تجاری کشورمون که همینطور که عرض کردم شامل خودروهای دیزلی سبک و سنگین هم میشه از عمر مفید خودشون عبور کردن و طبیعتاً وقتی از عمر مفید خودشون عبور کرده باشن و با میزان استهلاک که روبرو هستن هم مصرف خیلی زیادی از حاملهای انرژی مشخصاً نفت و گاز رو نفت و گاز و بنزین رو به خودشون اختصاص میدن، هم مقدار خیلی متنابهی آلودگی هوا رو باعث میشن و سهم ایفا میکنن.
اینکه چه کار باید کرد؟
خب چه کار باید کرد؟ بله چه کار باید کرد؟
باید خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید همین رو.
باشه باشه نا کنید، معمولا برای ابزارهای توسعه به سه بود توجه خاص میشه. یکی منابع فناوری و تکنولوژیکی که بتونه در واقع هم باعث توسعه و هم انتقال فناوری بشه، دوم منابع نیروی انسانی ورزیده آگاه و مسلط و با تجربه که طبیعتاً در این زمینه آموزش ها و همچنین مشارکت با حالا شرکت های بزرگ خودروسازی معتبر در این زمینه خیلی میتونه کمک بکنه حتی در زمینه توسعه و انتقال فناوری به هم ترتیب. و بعد سوم بحث منابع مالی است که طبیعتاً اینجا وقتی صحبت از منابع مالی میکنیم بهتره که استفاده از خودرو و یا فرایند تولید تا استفاده از خودرو رو به دو بخش قبل از تحویل به مشتری و بخش بعد از تحویل به مشتری و مصرف کننده عنوان بکنیم. بنابراین هر کدوم از این دو قسمت ها مسئولیت متفاوتی داره. وقتی که در اختیار مشتری هنوز قرار نگرفته، مسئولیت تماما بر بخش صنعت خودروسازمون هست که بتونه از فناوری های روز آمد استفاده بکنه و محصول نهایی خودش رو تحویل مشتری بده که با کمترین میزان مصرف انرژی، با کمترین میزان انتشار آلاینده ها و بالاترین درجه ایمنی و رفاه راننده و سرنشینان همراه باشه. و بخشی که تحویل مشتری شده، بخشی که مسئولیت اجتماعی رو در راستای تعمیر و نگهداری با رعایت اصولهای مرتبط و سازگار با محیط زیست، مثل انجام دوره‌های بازدید معاینه فنی که متاسفانه در کشور ما برای اولین بارش باید 5 سال از زمان خودرو بگذره که برای پاره از خودروها این 5 سال میتونه میزان تخریب خیلی زیادی رو تجربه کرده باشه، ولی معاینه فنی به عنوان یک مسئولیت اجتماعی، به عنوان یک مسئولیت شهروندی برای هر دارنده وسیله نقلیه موتوری از پر اهمیت ترین و کم هزینه ترینش نسبت به مقدار اثری که میتونه در بهبود کیفیت هوا داشته باشه رو میتونه عرضه بکنه.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم، امیدواریم این حرف آقا شنیده بشه.
امیدوارم، بنده در واقع سال هاست که از زمان معرفی استانداردهای اگزوز خودروهای تولیدی کشورمون میگذره و امیدوار هستم که ارتقای استانداردهای جاری زیست محیطی بتونه در این زمینه
ایمای نقش خیلی اینم بذاریم کنار اون موضوع سیگار که الان بار سال هاست داریم روش صحبت میکنیم، فقط امیدواریم هنوز، ولی به خدا نمیخوام طعنه و اینا بزنم، ولی و راجب مثلا مالیات که میشه میگیم آقا ببین همه جای دنیا چقدر زود فردا اجرا میشه، میگیم نمیدونم بنزین فرداش اجرا میشه، میگیم نمیدونم هر آنچه که هست، ولی کسی نمیگه آقا این استانداردهای آلایندگی چی میشه. خب امیدوارم به جای برسه. صبح بخیر قربان.
دوستون بخیر شما.
خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما.
خب میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر پور کپکانی، جناب آقای جعفرپور کپکانی، عضو محترم کمیسیون قضایی مجلس روی خط ارتباطی هستن. سلام صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام به صبح بخیر دارم خدمت شما نیروهای زحمتکش به خدوم رسانه.
سپاسگزارم، خداحافظتون کنه، ممنونم که همراه ما هستید. آقای دکتر، درباره اتفاق دیروز، حادثه تروریستی می‌خوایم با شما صحبت بکنیم. پیام آقای رئیس جمهور این بود که دستگاه‌ها و نهادهای امنیتی اطلاعاتی رسیدگی بکنن، نتیجه‌شو به سمع و نظر مردم برسونن. کمیسیون قضایی مجلس به چه شکل نگاه می‌کنه؟ کمیسیون قضایی مجلس موضوع رو از چه طریق پیگیری می‌کنه و چه جوابی داریم براش؟
بله. خب این دور از انتظار نبود. وقتی ما توجهی به اون فرمایشات و حضرت آقا نداشته باشیم، باید انتظار این گونه اتفاقات داشته باشیم.
چرا؟
چون حضرت آقا فرمود مسئله نفوذ باید خوش دقت بشه، باید وقت گذاشته بشه، باید دنبال بشه. ما هر چی ضربه میخوریم از نفوذ هست. شما نگاه بکنید، این یک اتفاق ساده نبوده. این آقا مدتی روی کار کرده، افراد شاخصی رو انتخاب کرده. این دو شهید بزرگوار از قضات بسیار عالی دستگاه قضا بوده. خب شهید رازینی شهیدی بود هست که یک بار ترور شده که حضرت آقا هم یادت ایشون میرن. خب نگاه عمیقی بود اثنای اونها. منتها ما باید دقت میکردیم، دستگاه قضا ما باید دقت میکرده که این اتفاق برحال ما امروز درسته، ما اینا مزدشون گرفتن و مسیری هم خوب براشون و یک توشه بسیار بزرگ برای آخرتشون تعیین شد، ولی ما معروف شدیم از دو تا از قضاتی که به ما در دستگاه قضا کمک میکردن، به جامعه کمک میکردن. ما خیلی نیاز داریم به همچین افرادی. نگاه بکنید که ما همون شهید بهشتی هم به همین روی نفوذ بود، رئیس جمهور ما شهید رجایی هم نفوذ بود و و و الاخر. ما چرا روی این دقت نمی کنیم و روی این هزینه نمی کنیم که اون سرمایه همون رو باید از دست بدیم؟ من نظرم این هست که در این زمین ما غفلت کردیم، داریم غفلت می کنیم، قبلا هم غفلت کردیم و روی این موضوع ما باید دقت کافی وافی داشته باشیم.
و چه بازه زمانی براش متصور باشیم برای این رسیدگی؟
رسیدگی که حالا یه بحثی هست، ما منظور من این رسیدگی این موضوع نیست. این موضوع به هر رسیدگی بشه به جای خودش، خب دستورات لازم هم داده شده، ولی من نظرم این هست که ما باید بشینیم جایی که حساس هست. افرادی همچون این دو شهید بزرگوار کار میکنن، من مثال هسته من همین بود. ما چرا باید دقت نکنیم و بگیم آقا شهید شدن، به هر حال جایگاه رفیق قرار گرفتن، ما میپذیریم و قبول داریم، نه اعتقاد داریم، باور داریم به این موضوع که اینا در جایگاه رفیق قرار میگیرن. منتها ما هم داریم محروم میشیم. جامعه ما هر روز به چنین افرادی بیش از گذشته نیازمند هست.
سپاسگزارم، متشکرم،
بزرگوارید،
خدا قوت، صحبتتون بخیر.
قطعی یقینم کمیسیون قضایی روی مسئله باید وقت بذاره و دقت لازم داشته باشه.
متشکرم، سپاسگزارم، صحبتتون بخیر باشه، خدا نگهدار، ان شاء الله.
خدا حافظ.
در پی شهادت دو تن از قضات برجسته قوه قضاییه، رهبر انقلاب پیامی صادر کرده اند به این شهر. بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت عالم مجاهد جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای شیخ علی رازینی و همکار ایشان قاضی شجاع جناب آقای حاج شیخ محمد مقیس رضوان الله علیه ما را به بازماندگان مکرم ایشان تبریک و فقدان آنان را تسلیت عرض می‌کنم. شهید رازینی در گذشته نیز در معرض سوء قصد بدخواهان قرار گرفته و سالها رنج جانبازی را تحمل کرده بودند. دو برادر گرامی ایشان قبلا به شهادت رسیدند. رحمت و رضوان خدا بر همه آنان و بر خانواده های با گذشت و صبورشان باد. سید علی خامنه ای 29 دی 1403. هشت و ده دقیقه. متشکرم که همراه ما هستید. جناب آقای دکتر حسن نتاج، عضو محترم کمیسیون بهداشت، نماینده محترم مردم بابل در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر نتاج سلام.
سلام علیکم. سلام علیکم، صبح شما بخیر، صبح شنوندگان محترم هم بخیر باشید.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره موضوع کشاورز و کشاورزی و آنچه که در به ویژه شمال کشور هست میخواییم با شما صحبت بکنیم. الان اعلام شده که ما تو حوزه مرکبات بحران داریم، با بحران مواجه هم کشاورزان، خریداری برای محصولات مرکبات وجود نداره. تایید میفرمایید، تکذیب میکنید؟
موضوع تو اشارت که بسم الله الرحمن الرحیم، تقدیر تشکر از شما و عزیزان میکنم. یکی از مشکلات و معضلات این فصل از سال که مرکبات تولیدات کشاورزان تولیداتشون به اصطلاح از سردرخت و اینها دیگه به وارد بازار میشه، خوب بایستی برنامه‌ریزی داشته باشیم، آمار و ارقام رو داشته باشیم و تولیدات کشاورز رو برنامه‌ریزی داشته باشن جهاد کشاورزی و بتونن از این آمارهایی که هستش بخشش رو که بایستی عرضه بشه به بازار، و بازاری که من عرض میکنم غیر از بازار ایرانه، چرا که تولیدات کشاورزی ما اینقدر هستش که هم بازار داخلی و بخش مهمش هم عرضه بشه برای خارج از کشور. اون آماری که دست ما هستش و اینجوری دارن که اطلاعاتی که ما داریم، اما یک بخش مهم این از بنده این هستش که متاسفانه اون چیزی که ما پیگیری کردیم آمار رو خوب گزارش نمیدن یا خوب آمار نمیگیرن. این یکی از اون معضلاتی هستش که در این فصل از سال برداشت هستش، مشکلات رو به باز میاره. من یک بار خدمت دوستانی که عرضه میکردن، یعنی دوست رو جلوتر رفتن، دیدم که خوب برنامه ریزی داره میشه، ولی این برنامه ریزی به صورت کلونی یا گروهی در جاهای مختلف هر کسی برای خودش داره برنامه ریزی میکنه و این محصول رو داره برای صادرات اقدام میکنه. ای کاش که میشد که انجمنی، گروهی، سندیکایی می آمدن کنار هم قرار می گرفتن و این بخشی مهم محصولات کشاورزی که اقتصاد اول ما در استان مازندران و شمال کشور و دومین محصول شمال کشور، اول برنج باشه دومین محصول ما مرکبات هستش، و این بخش مهمی از محصولات رو برنامه‌ریزی کردن، هم ارزاوری برای داخل کشور داشت و هم کشاورز میتونست به راحتی محصولات خودش رو عرضه بکنه. آره، این یکی از اون معضلات و مشکلات و بحران این موقع از سال هستش که محصولات داره برداشت میشه، ولی به نظر من صاحب قوی نداریم که بتونه این محصولات رو صادر بکنیم که بخش مهمی باید صادر بشه. و الا
این محصولات دو تا برداشت بکنم. یکی این که اول بگم که ما در سالهای 90 95 96 بله 90 96 و 1402 هم راجع به این موضوعات خبر داشتیم، یعنی این که من دارم نگاه میکنم سابقه شو، میبینم که 90 و 95 و 96 و 400 هم 402 هم راجع به این موضوع توضیحاتی داشتیم، زنهارهایی داشتیم، هشدارهایی داشتیم، گلایه‌هایی داشتیم. این که چرا شنیده نمیشه یه سوالی که حتما بهش میپردازیم، اما درباره این که کشاورز ما هیچ وقت منتفع نمیشه یه سوال تکراری وجود داره. این وسط مشکل از برنامه ریزی وزارت خونه است یا مشکل از خواستم بگم سوداگر، ولی ببینه خب سوداگر هم تا وقتی که نظارت نباشه فعال میشه دیگه، ایراد کجاست؟ این سوداگران به چه چرا این شکلی دارن فعالیت میکنن؟ آخه اگر شما درباره صادرات هم صحبت میکنید، خود کشاورز که نمیتونه صادر کنه،
نه
باید تاجر این وسط بیاد، بازرگان بیاد که این بازرگان محصول از اینا بخره صادر کنه. خب ما اگه بخوایم صادر کنیم، هم دیدیم شنیدیم میدونیم تنها این قسمت هم نیست، بخشای دیگه هم هستن. شما سبزیجات، گوجه، پیاز، انواع سبزیجات، میوه، هر جایی میاد، شما برنامه تخم مرغ، برنامه صادراتی دارید، کاراش انجام میدی، به سختی بازار رو پیدا میکنی، قرارداد میبندی، در یک برهه صادراتی هم ممنوع میشه، کم میشه، ممنوع میشه. خب این باعث میشه که تولید کننده ما، تاجر ما دچار ضرر بشه. قبول دارید قبول ندارید؟
ببینید شاید یک بخشی از فرمان شما رو بپذیرم، اما در رابطه با مرکبات ما دو برابر ظرفیت بازار ایران ما تولید داریم.
دو برابر. حالا هیچ وقت کمبودی نداریم تو این حوزه.
به هیچ وجه، یعنی
پس حالا بریم سراغ سوال شما، چرا برنامه صادراتی براش وجود نداره؟ آیا مشکل محصوله؟ مشکل بازاریابیه؟
من در عرایزم داشتم، ببینید ما کشاورزا، من خودم میدونی که کشاورز زاده هستم و روستا زاده هستم، توی کار کشاورزی قدری نمیخوام بگم که بالاخره اطلاعات در زمینه خود کشاورزی و تولیدات دارم، کار کردیم در کنار پدرمون و کاری که کشاورزی انجام ده. ببین یکی از مشکلات اصلی و اساسی کشورمون تو شمال کشور عدم مدیریت در بخش کشاورزی، همونی که من عرض کردم آمار دقیق نداریم.
بله.
نمیدونیم ما امسال چقدر تولیدی داریم، چقدر رو باید داخل کشور مصرف رو کنیم، عرضه بکنیم، چقدر رو باید صادر بکنیم. یک ایراد اصلی و اساسی اینه. ایراد دوم اینه که این استراتژی و این مدیریت رو که متاسفانه باید در داخل استان باشه، یعنی وزیر محترم جهاد کشاورزی بایستی بیاد بگه استاندارای شمال کشور، شما سه تا استاندار بیان کنار هم بشینیم، شما نیروهاتو بچین، بگوی آقا این مدیریت مخصوص، این مدیریت مرکبات رو شما داشته باش و صادراتش رو یا کارهای دیگهش رو به عهده خودت باشه، مدیریتش، همه کارهاش به عهده خودش و خودت با خودتون باشه و این سازمان، این اداره مستقر بشه در شمال کشور و بتونه برنامه‌ریزی بکنه. همینطوری که شما فرمودید، امروز میتونیم صادر بکنیم، فردا مرز رو میبندم. بالاخره مرکبات یک زمان خاصی بایستی به دست مصرف کننده، از زمانی که از درخت کنده میشه، برداشت میشه، تا زمانی که میخواد به دست مصرف کننده برسه. من سوال کردم از این بازرگانی که صادر میکنم، بهش گفتم چند روز شما میتونید اینو، و همین باعث میشه که میره تو سر مرز. خب بالاخره جاده هستش، من مسائل اینجوری، ما هنوز نتونستیم مثلا کشتی هامون را بیفته. من رفتم توی بندر فریدون کنار که میتونه صادر کننده باشه، اونجا رفتم، یک سری مشکلات خاص خودش رو داره، گمرکات یک سری مشکلات خودش رو داره، مرز مشکلات خاص خودش داره. اینا ایرادهایی هستش که باید مدیریت میشه. مدیریت کجا باید انجام میشه؟ جهاد کشاورزی باید این اختیار رو بده به شمال کشور، بگه آیون شمالیا، شما تولید کننده هست، شما میتونید ارزاوری داشته باشید. اینها مشکلات ما هستش و بیشتر، یعنی بیشتر که عرض میکنم، توناژ زیادی رو ما از دست میدیم، یعنی از بین میره. ما برای دفن کردن این محصولات خودمون مشکل پیدا کردیم. اینقدر ما، یک عزیزی اومده گفت که آیه از انتاج، من در رابطه با تولیدات خودم یه قصه میخورم، و برای کارهای دیگهش یک کاری دارم و از من میخواست که یه جایی برای من فراهم بکن که من 45 تن مرکبات من از بین میره برای دفنش فکری باید بکنیم. خب اینها ایراد دیگه، یعنی سرمایه ما هستش و داره از بین میره. بله من دفنم از شما
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم. امیدوارم که آنچه که فرمودید منجر به پیدا کردن یه راه حل برای این موضوع بشه.
من از وزیر محترم کشاورزی خواستم، اگه فرصت دارم این نکته رو عرض بکنم. من از وزیر محترم کشاورزی خواستم که در رابطه با مدیریت کار کشاورزی این اقدام رو داشته، پیشنهاد دادم بهشون که شما اگر اداری داری، سازمانی داری که دارین، این بخشی که مربوط به کشاورزی شمال کشوره مدیریتش رو واگذار کنید به شمال کشور و بذارید خود کشاورز، من اون عرضی که داشتم صاحب نداره. این واقعا یکی از اون مواردی هستش که به طور جد ما باید وارد بشیم و این صاحبدار کردن کار کشاورزی رو داشته باشیم و از وزیر محترم این مطلب رو درخواست کردیم.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی، ممنونم که همراه ما بودید.
خدا نگهدار.
خب به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه تا 8 و 20 دقیقه با ما با صبح گفتگو همراه بودید، شنیدید، پیامک فرستادید. از تک تک پیامکاتون بسیار بسیار متشکریم، استفاده کردیم، آرزوی سلامتی داریم. انشالله که یک شنبه 30 دی ماهتون همراه باشه با موفقیت، سلامتی و شادکامی. این برف و بارش هم باعث وفور نعمت هست، باعث رفع آلایندگی ها هم بشه. مسئولان شهری هم به فکر موضوعات رتق و فتق ترافیک شهری هم باشن. باز هم حادثه تروریستی رخ داده رو محکوم میکنیم. پیام رهبر معظم انقلاب پایان بخش صحبت امروز ما هستش. بسم الله الرحمن الرحیم. شهادت عالم مجاهد جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ علی رازینی و همکار ایشان قاضی شجاع جناب آقای حاج شیخ محمد مقیسه رضوان الله علیهما را به بازماندگان مکرم ایشان تبریک و فقدان آنان را تسلیت عرض می‌کنیم. شهید رازینی در گذشته نیز در معرض سوء قصد بدخواهان قرار گرفته و سالها رنج جانبازی را تحمل کرده بودند. دو برادر گرامی ایشان قبلا به شهادت رسیدند. رحمت و رضوان خدا بر همه آنان و بر خانواده‌های با گذشت و صبورشان باد. سید علی خامنه‌ای 29 دی ماه 1403.
صبح شما شنوندگان عزیز و هرجمند رادیو گفتگو بخیر. در این صبح زمستانی برفی. افتخار داریم که در خدمت شما شنوندگان خوبمون باشیم و حتما مطلع شدید که در تهران برف بسیار قشنگی باریده و این موضوع هم باعث شده که یه مقدار ترافیک در سطح شهر بیشتر بشه. امیدوارم که همه کسانی که واقعا نیاز ضروری ندارن که از منزل خارج بشن در خانه بمونن و از زیبایی برف از پشت پنجره لذت ببرن. درود بی پایان بر شما شنوندگان خوبمون که همچنان همراه رادیو گفتگو هستید.
1 6 2. الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
روزتون بانشاط و پر از اتفاقات خوب باشه. انشالله بهترین ها رو براتون از خدای بزرگ خواهانیم و انشالله که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه. ساعت 8:26 است. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اگر در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید، سامانه پیام کوتاه ما رو به خاطر بسپرید. فراموش نکنید 301035 در خدمت شماست.
مادرای بی پناه، خونه های شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابان به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید.